أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تصدیق من خیال مطلب دیگه نباشه نسبت به مسائلی که هر چیزی به نظر نمیرسی که جا افتاده باشه. نه چیزی نیست. تسجیل من این نکه قد سمعت سابقا قبلا مشخص شد و تحققت ان الواجب به ذاته و تحققت ان الواجب به ذاته لا یکون واجبا غیر واجب به ذات واجب به غیر نمیتوانه باشه. فعمل رویتک و استعمل مثل ذلک البیان ممتنع به ذات. به همین کیفیت شما نسبت به ممتنع به ذات این برهان را و این مطلب را شما اعمال کنید. وقت کن به انما یمتنع به ذاته هر چیزی که ذاتا ممتنع هست استحیل و ان یمتنع به غیره مستحیل است که ممتنع به غیر بشه. و الا لبت الامتناعه به بطلان ذالک الغیر و الا به واسطه بطلان غیر بطلان امتناعی هم از بین میره. زیرا و فرض کنید که به عنوان مثال اگر یک معلولی ممتنع باشه و امتناع بالغیر داشته باشه به واسطه عدم علت، وقتی که علت لباس وجود پوشید پس بنابراین معلول هم طبعا از اون امتناعیتش خارج میشه، پس دیگه نمیتواند ممتنع به ذات باشه، چون ممتنع به ذات در هر حالی این محفوف به امتناعه و هیچ عاملی نمیتواند او را از امتناع خارج کنه. و ایزن مسئله دیگر این که لا یتصور لذات واحده عدمان ولا ولم چناعان، برای یک ذات واحد دو عدم و دو امتناع تصور نمیشه. یعنی وقتی که شما تصور امتناع به ذات را بکنید دیگر نمیتواند امتناع بلغیری منظم با این بشود، چون نفس امتناع ذاتی برای شی برای عدم تحقق او کفایت میکنه. دیگر دو عدم تحقق شما نداریم. اگر قرار باشد یک شیئی علت برای عدم تحقق باشد همون کفایت میکند برای اینکه این شیء لباس وجود نپوشه. بعد از این مطلب دوباره علت دیگری نمیتواند این شیء را از نقطه نظر وجود، از نقطه نظر تساوی طرفین به مرتبه عدم بکشاند. پس بنابراین دو عدم برای یک ذات واحد قابل تصور نیست. یعنی اگر یک شیء عدم ذاتی داشته باشه دیگر عدم بلغه نمیتواند بیاد و او رو از این به اصطلاح مسئله وجود به ناحیه عدم بکشاند. این طبیعی است. ولا یتصور ایزن عدم واحدون و امتناع واحدون لذاتین، تصور نمی شود یک عدم واحد و امتناع واحد برای دو ذات. چرا؟ چون دو ذات هیچ تعلقی به یک دیگر ندارن. اگر این ذاتین در حکم متواینین باشن که مسئله وجود و عدم اونها اختصاص به خود اونها داره، یعنی هر شی یک عدم میتونه برداره و یک امتناع، و اگر علت و معلول باشن خب باز در اونجا عدم معلول مستند به عدم علت خواهد بود. اینی که دو ذات محکوم به یک عدم باشن این هم مستحیل و این هم محال است. فقط ظهر کما لا یتصور لذات واحده وجودان کما لا یتصور، همونطوری که برای ذات واحده دو وجود و دو وجود و وجود واحد و ضرورت واحد برای دو ذات نیست. نمی شود ذات واحده دو وجود بگیرد، چون وجود مسابق با تشخص است و با اولین تشخص شی از مرتبه عدم به مرتبه وجود منتقل خواهد شد. دیگر تشخص بعد از تشخص هم که محال است، وقتی که الان این شی لباس وجود پیدا کرد، این کاغذ الان این به مرتبه کاغذ یا در خارج تعین پیدا کرد، دیگه معنا ندارد همینی که وجود دارد دوباره وجود پیدا بکند، مگر اینکه این معدوم بشه و بعد از عدم دوباره اون ماهیتش، اون هیولا دوباره متبدل به این صورت بشه. ولی در آن واحد و در لحظه واحد یک شی دو لباس وجود بگیرد، که همون بحثش قبلا گذشت که امتناع مثلین بود در آن واحد و همون بحث عادی معدوم که قبلا صحبت این مسائل گذشت و همین
لحظه وجود که ثابت کردیم باری مطلق و بسیلا باری مقلقی که چند چند سیدش بود بسیلا خود تنظر ذات باری که بسیلا مرتبه یه وجود که مقید میشه در عالم مثل خب این یه وجود بحث و بسیط بوده و حالا وجود مقید شده، یعنی
درسته
مرتبه دیگر.
بله خب بحث ما الان راجع به ذاته. ببینید ذات با وجود فرق میکنه. وجود عبارت است از یک حقیقتی که بر یک ماهیتی عارض میشه و اون ماهیت را در خارج محقق میکنه. وقتی که اون شی تشخص پیدا کرد، ما میگیم ذاتی در خارج محقق است. ذات به معنای شیئیت است. شیئیت یه مسئله ای که من در بعضی از جاها دیدم اشتباه کردن، آمدن شیئیت را با ماهیت مساوی دانستن، یعنی گفتن که شیئیت مسابقه با ماهیت است، وجود مسابقه با شیئیت است، یعنی پس بنابراین وجود مسابقه با ماهیت است و این خلاف باطله. نه خیر، شیئیت مسابقه با وجود ماهیت است، نه با خود ماهیت. با خود ماهیت فرق میکنه. ما سه چیز داریم. یکی وجود داریم و اون عبارت از اصل همه اشیاء و اون یک حقیقت بسیطی است که قابل برای تقید نیست، یعنی خودش مقید نیست و ماهیت ندارد و حد نداره. این یه مسئله است که تمام تکون اشیاء و خلقت اشیاء و تحقق خارجی اشیاء به واسطه وجوده. مطلب مسئله دوم مسئله ماهیت که عبارت است از حدود وجود و این ماهیت نه وجود برش عارض است ذاتن نه عدم. الماهیت و من حیثهیه لیست اللهیه، لا حیثون ولا لیسون، نه عیس است و نه لیس، یعنی خود ماهیت به خودی خود نه حامل وجود است نه حامل عدم است. خب اینم مطلب دیگر. حالا این وجود میاد عارض بر این ماهیت میشه، نه عارض عرض ظاهری که معنای کم و کیف باشه، عرض معنای حمله در اینجا، این مفهوم عرضیت نه حقیقت عرضیت که از مقولات باشه. این وجود میاد عارض بر این ماهیت میشه، اون چه که در خارج است حالا بهش میگن شیء. پس شیء ماهیت نیست، اشتباه نکنید، و همینطور وجود هم نیست. تشخص وجود را بهش میگن شیئون و ذاتون. پس ذات زید یعنی چیه؟ زید عبارت از همون حقیقتی که مشارون بنان است، همون حقیقتی که قابل اشاره است. قبل از این که زید به دنیا بیاد قابل اشاره نبود. وقتی که زید رو فرض کنید که با کلسون با هم ازدواج کردن، هنوز بچه‌ای به دنیا نیامده که بگیم حالا این بچه‌شونه. بگیم بله اینا بعد از یک سال بچه‌دار خواهند شد، ولی الان قابل اشاره نیست. به کجا میخواد اشاره کنی؟ نمیشه اشاره کرد. بله، مگر اینکه به دنیا بیاد بچه، وقتی آمد میگیم هازا ابن زیدن او هازا بنت زیدن، درست شد؟ حالا قابل اشاره است. پس مسئله اون ابن زید یا بنت زید در مرتبه ماهیت باقی بود، که قبل از ازدواج زید چه بعد از حین ازدواج زید و چه بعد از ازدواج زید، در همه این حالات ماهیت بود ولی وجود خارجی نداشت. وقتی وجود خارجی پیدا کرد شد شیئون، شیئیت اون مسابقه با وجود است. پس بنابراین شیئیت لذا در بار خدا در راجع به خدای متعال هم امیرالمومنین علیه السلام شیئون لا کل اشیاء، یعنی مسئله شیء در کنش ماهیتی نیست. در اونجا الحق ماهیته انیته از مقتضل عروزه معلولیته. وقتی که میگیم شیئان یعنی حقیقتون خارجیه، این حقیقتون خارجیه، اما له ماهیتون کل اعیان خارجیه، اما لیس له ماهیتون کل الله تعالی. پس بنابراین این سه مرتبه رو درباره وجود و ماهیت و شیئیت ما خوب باید لحاظ کنیم. حالا صحبت در اینجاست که دو ذات یعنی دو شیئی که دارای ماهیت هست، دو چیزی که دارای ماهیت هست که نمیتواند فرض کنید که این یک وجود داشته باشه. این وجودی که الان مربوط به کتاب است اختصاص به کتاب دارد، هیچ ارتباطی به این ندارد. وجودی که برای این شیء است ارتباطی به کتاب ندارد. هر کدام این یک کار انجام میده یک کار دیگه انجام میده، این ربطی به هم دیگه ندارد. پس دو وجود به یک، همونطوری که دو وجود به یک ذات تعلق نمیگیرد، یک وجود هم به دو ذات تعلق نمیگیرد. منتها منظور از یک وجود به دو ذات یک وجود محدود، نه اون وجود وحد و بسیط که همه اعیان را در خود جا گرفته. اون وجود هیچ محدودیتی ندارد، اون حد نداره. لذا بحثش در اینجا هم طبعا نمیاد. و فقط ظهر ان کل من الوجود و البطلان و ضرورت الوجود و ضرورت العدم، اینها لا یتکسر الا با تکسر الموضوعات، باید موضوعات اینها زیاد باشن، ذوات اینها باید زیاد باشن تا اینکه ضرورت و وجود و اینها هم زیاد باشن، تکثر پیدا کنن. با وحدت موضوع عدم تکثر پیدا نمی کند، وجود هم ضرورت تکثر پیدا نمی کند. ولا یتحد و الا ما اتحد موضوع، اتحاد پیدا نمی کند مگر با اتحاد موضوع هر کدام از وجود و عدم. فیضاً یستحیل ان یکون امتناع و ماهیت مفروضه به حسب ذات و به حسب غیر معن اول تبادل، محال است این که ماهیت امتناع ماهیت مفروضه به حسب ذات، یعنی در اون ذاتی که ممتنع به ذات است و به حسب غیر با هم باشن، یعنی یک ماهیت امتناع ذاتی و امتناع غیر را با هم داشته باشه، اول از تبادل، یعنی گاهی امتناع ذاتی داشته باشه بعض اوقات جاش رو عوض کنه بگه حالا میخوام امتناع غیر داشته باشیم، اینم چی نمیشه. فالمستحیل و به ذات دائما مستحیل به ذات است، ممتنع بالغیر این ممکن است که ممتنع بالغیر باشه، ممکن است که نه از امتناع خارج بشه. یکون و ضرورت و عدمی به حسب نفس ذاته و پس مستحیل به ذات ضرورت عدمش ناشی از خود ذات. وقتی که میگیم اجتماع نقیزین، این امتناع در اجتماع نقیزین زائیده ذاته است. هر جا که دو نقیز باشن این با هم اجتماع پیدا نمیکنه، باید یه نقیز از بین بره تا اون امتناع ذاتی تغییر پیدا کنه. تا مادامی که این نقیزین به عنوان نقیزین این دو مفهوم با هم وجود دارن، اجتماع اونها موجب چیست؟ امتناع ذاتی اونها. فقط بزرگ روشن شد ان کل ما بالغیر من الوجود و البطلان فموضوع او الممکنه به ذات، ممکنه به ذات است، نه وجوب به ذات و نه ممتنع به ذات. فقد علمت این مسئله را هم فهمیدیم ما، ان معنى الامکان ذاتی یجب ان یتصور على وجه نسبته الى کل من الوجوب بالغیر و الامتناع بالغیر نسبت النقص الى تمام حتی چون غلط داره نقص اونجا نقص نسبت هر کدام از امکان ذاتی بعد نسبتش به هر کدام وجوه بلغیر و امتناع بلغیر نسبت نقص به تمام است، حتی از تصح هست تصاق ممکنه و ایه منها تا اینکه ممکن را به توانی به هر کدام از اینها توصیف کنیم. خب این هم خب مطلب آد ولی یعلم و یتذکر ان العقل کمالا یستطیع. این دیگه به اصطلاح ختمه این بحثه که مسئله کیفیت ارتباط و کیفیت ایجاد ربط بین ممکنه به ذات و بین واجب به ذات و همینطور بین ممکنه به ذات و بین امتناع به ذات کیفیتش به چه نحوه. ولی یعلم و یتذکر ان العقل کمالا یستطیع ان یطیق اشراق نور الاول، این که طاقت اشراق نور اول را داشته باشه و بتواند به کن ذات نور اول بخواهد این اشراق پیدا کنه و اطلاع پیدا کنه و معرفت پیدا کنه و یتعقل کن هم مجدهی و جلاله، به کنه مجد و جلال او بخواهد برسد. لغایت سطوع شمس که ویاه، زیرا اون حقیقت نوریه وجودی پروردگار اونقدر قوی است و ظهور او اونقدر زیاد از فعلیت او که هیچ مجالی را برای شناخت معلول با خودش باقی نمیگذارد. حالا این معلول به هر مرتبه‌ای که میخواهد برسد. کذالک لا یقدر ان یتعقل الممتنع بالذات، نمیتواند ممتنع را تعقل کند به خاطر این، نمیتواند این عقل ممتنع به ذات را تعقل کند به فرط نفسی، زیرا اونقدر این ممتنع به ذات در اون مفهوم خود ناقص است و اقصای غایت نقصان برسی و بلوغهی و این به اقصای نقصان به حدی رسیده است الی حیث و تجاوز شیعیه، تا اصلا از شیعیت هم تجاوز کرده است، یعنی از این اینی که بخواد هیچ اشاره ای ولو اشاره ذهنی نسبت به او بشه از این هم تجاوز کرده و به هیچ وجه نمیشه به این ممتنع به ذات که عدم محض است بخواهد انسان این رو، این عدمیتش را بخواهد چیز کنه، ادراک کنه. فإن الشيء لا ينفك عن الوجود، هر شیئی منفک از وجود نیست. فما لا وجود له لا شیئیت له، هر چیزی که وجود ندارد پس شیئیت ندارد. ولی عقل انسانی یقدر على ادراک ماهیات الاشیاء، انسان میتواند ماهیات اشیاء و شیئیات اشیاء را میتواند ادراک کند، یعنی همون ذوات اشیاء را. ولا یقدر على تعقل الوجود صرفی، که شیئیت ندارد. کما فی الواجب جل اسمه، و نه بر تعقل عدم صرفی که شیئیت ندارد به وجه من از وجود. لیکن هناکه، اما فرقش این است که اونجا برای فرد کمال و فعلیت، این برای فرد نقصان و بطلان. و کل ما یقرو من الاول تعالی کان یقرو فی ذلک الحر، هر چیزی که نزدیک از اول متعالی است نزدیک او در این حکم است، انسان کمتر میتواند به او اطلاع پیدا کند، لذا ادراک انسان از عقل اول خیلی مشکله. کما کل عقل اول و ما یتلوه، اون چی که بعد از اوست، مانند عقول اشعری که فلاسفه اثبات کردن برای این اینها، یا مانند عقل اول یا مانند نور اول یا مانند همینطور مضافات اینها، مضافون الیه های اینها، اونهایی که بعد از اینا هستن، مثل انوار مجرده، مثل معانی مجرده. و کل ما یقرو من الممتنع، هر چی دیگه غریب از ممتنع است، کان یقرو منو فی الحکم، نزدیک اوست در همون حکم هم بهش میاد و ادراکش مشکله، مثل هیولای اولیه و حرکت. و ما یقرو من ها، حرکت اون چی که غریب به این هاست، تغییر و تبدل، مثلا فرض کنید که مثل زمان که نزدیک به اصطلاح حرکت، کیفیت درک زمان که انسان زمان را به اصطلاح چگونه میتواند درک کنه، آیا وجودی که برای زمان هست یک وجود قابل درکه یا فقط یک تصور مبهم انسان از این مسئله داره. که خب البته ما در اون به اصطلاح حالا در بحث زمان و مکانی قبلا هم گفتیم که اینا هر دو جزء اضافات اعتباری هستند، اما وجود خارجی ولو به نحوه وجود بسیط ندارند. اما چکیده مطلب ان من المعلومات، بعض از معلومات ما وجود آفی غایت القوه، بعض از این معلومات وجودش در غایت قوه است، مثل واجب الوجود و یطلوح العقول المفارقه، و بعد از واجب الوجود عقول مفارقه است و جواهر روحانیه مانند عوالم ملائکه و انوار، و منها بعض از این معلومات وجودش در غایت ظرف هست، شبیه هست به عدم، لکونه مخالطن للعدم، چون یک حظی از عدم هم دارد، مثل هیولای بدون صورت. پس کنید که شما تصور هیولا الان تصور کتاب را میکنید، خب این چیزی که الان در دست ما هست یک وجودیست که دارای ماهیته، از انضمام وجود به ماهیت شیئیت این حاصل میشه، پس این چیزی که در دست ما قابل اشاره است. خب بگیم این قبلا چی بوده؟ قبلا کاغذ بوده، پس او به این صورت در آمد. اون کاغذ چی بوده؟ فرض کنید که اشجار بوده. اون همینطور یکی اون شیئی که در این در حال گردش هست تبدیل به چیز شده و حالا تبدیل به کتاب شد و بعدا هم باز تبدیل خواهد شد، اون شما چجوری درکش میکنه؟ یه برداشت اجمالی ما داریم، یک برداشتی در این که این که الان هست یک چیزیست که کتاب نیست، صورت کتابیت الان آمده روی این و حک شده، ولی خودش فی حد نفس کتاب نیست. حالا اون چیست که زیتا حالا اینو درک کرده؟ اسم او رو چه بگذاریم؟ حتی از جسمیت هم رد میشیم، قضیه جسمیت هم میگذاریم، از عناصر هم رد میشه، من عناصر 18 سانه مندلی و فینها همه رد میشه، چون اونا هم همه دهتت چیز هستن. سابق که معتقد بوده عناصر 4 تا، امام صادق آمدن فرمودن نه، خاک عناصر متعددی داره. بعدم متأخرین آمدن و گفتن که خب این عناصر اصطلاح زیاد و چیزهایی داریم دیگه. قبل از امام صادق کسی نیامده بود و این حرف را به اصطلاح نزده بود که خاک همچون عناصر متعددی داره، هوا هم عناصر متعدد داره. سوا همه خیال میکنن هوا فقط بسیط، حالا همین هوا رو به چیزهای مختلفی تقسیم اینها میکنه. درست شد. این هیولا شبیه بالعدمه، چون هیچ صورت نداره، هیچ تشخص خارجی نداره، یعنی شائبه از عدمی هم مخالط با هیولا است. یا زمان و حرکت، اینها هم همینطور. خب حرکت چیست؟ شما یه چیزی رو کتابی ردید از اینجا برمیدارید، از اینجا برمیدارید، میذارید اینجا، اینی که میبینید یه تغییری پیدا شده شکی نیست، یه تغییری هست. اون تغییر چیه؟ کتاب که همینه، خب فقط جاش عوض شده، الان این مقدار از جا را اشغال میکرد، الان آمده این مقدار را اشغال میکنه. این فاصله که اینجا تا اینجا طی کرده چیه؟ این حرکت. لذا اینها اموری هستند که اینها حسی کمی از وجود دارن، یا مثل زمان، ولی خود اونها دارای چیز مستقل هستن. و منها ما یکون متوسط بین الامرن، و این مثل اجسام مادیه عند القوم، افراد اجسام مادیه اینها تقریبا نه به اون کیفیت و نه به این کیفیت اجسام مادیه که دارای صورت هستن، و مثل اجسامی که فی خیالنا فی خیالنا عندنا، اون اجسامی که در خیال ماست، در تخیلات ما، صورت اجسام جسمیه. از الجسم عالم ینتظر صورت و عن الماده نزعا ما لا یمکن العلم به، زیرا جسم مادامی که صورتش از ماده انتظار نشود ممکن نیست علم به او، کما سنن و حروفی ما و آزل حواس و محسوسات. در اونجا ما این مطلب را میگیم که ما علمی که بر جسم پیدا میکنیم این به واسطه این است که یک صورتی را از او انتظار میکنیم و بعد می توانیم اطلاع پیدا کنیم، اما به خود جسم به تنهایی ما اطلاع نمی توانیم پیدا بکنیم، مگر اینکه صورت جسمیتی را در عالم ذهنمون از او انتظار کنیم. بالاخره جسم یک صورت داره، ولی اون صورتش چیز اینی که الان هست کتابه، لهو جسمان. حالا این صورت جسمیت چیه؟ اینی که الان شما دارید در ذهنتون میارید، این کتاب رو دارید در ذهنتون میارید، این فرشی که الان ما داریم در ذهن میاریم، فرش داریم در ذهن میاریم. اما اگر از ما سوال کنن بین کتاب و بین فرش چه ما به اشتراک است، میگیم کلاه و ما جسمان. شما هم همین حرف رو میزنید، شما هم همین حرف میزنید، شما همه این حرف رو میزنید. حالا اگر بگیم که اون جسم ماهو، میگیم شیء اون ماده، میگیم خب چه برداشتی شما کردید؟ همه میفهمیم چه تصوری کردیم، ولی نمیتونیم بیان کنیم. از اون صورت جسمیت یه تصوری داریم، این یه مرتبه از هیولا جلوتره، چون مرتبه هیولا اجسام به اصطلاح ماده و خیالیه و اجسام لطیف و اینا هم شامل میشه، ولی جسم صغیر، حالا فرض کنیم مثلا امواج و انوار اینا، خب اینا اگه جسمیت باشه خب هست دیگه، باشه نور باشه، ولی خب جسم لطیف. ولی این مسئله جسمیت که وجود ماده بودن است، این صورت را چطور شما، این را ما نمیتوانیم اطلاع بهش پیدا کنیم مگر اینکه یک صورتی از او در ذهن متصور کنیم، اون صورت ذهنی را اسمش را میذاریم جسم. پس بنابراین به خود جسم خارجی اشراف مستقیم انسان ندارد، یک صورتی را ذهن از اون ما به اشتراک، از ما به اشتراک بین کتاب و فرش و لیوان و قرطاس و سایر اجسام، یه ما به اشتراکی را انتزاع میکنه در ذهن خودش، به اون میگه جسم، اونو بین همه مشترک میکنه و بین همه میگردونه. خب زیرا جسم عالم ینتظر صورت و عن الماده، وقتی که صورتش از ماده نزع شود، لایم که این در ذهن یا لایم که المولد، اینو بعدا خواهیم گفت. ول عقول البشریه مادامت مدبرتند هاز الابدان، تا مادامی که این ابدان عنصریه را تدبیر می کند، تجزن ادراک القسم الاول، به اون قسم اول که واجب الوجود نخواهد رسید. خب این که خیال ما راحت شد. کما یعجز و ابصار الخفافیش ان ادراک نور شمس، لانه یبهر و ابصارها، چون نور شمس چشمای اونها را اون ابصار اونها را در خود جمع می کند و عاجز می کند. و یعجز و ایزن همینطور عاجز ان ادراک قسم دوم، که اون چیزهایی که در آیت ضعف و اینها باشن مثل هیولا و اینها، نزعف وجود این امور و نقصانش. کما یعجز البصر از ادراک مدرکات بعیده، که مدرکات بعیده و انسان نمیتوانه بفهمه و صغیره را در قایت، یعنی خیلی. و اما قسم الثالث فهو الذی یقبل قوة البشریه، بر ادراکش قویست و احاطه بش به معرفت ابعاد، مثل این که ابعاد و عوارض و اشکال و توم و الان و کیفیات و اینها رو انسان نتوانه تشخیص بده. و سبب و ذالک ان اکثر نفوس البشریه، اکثر نفوس بشریه در این عالم مقام اونها مقام خیال و حس است. پس بنابراین اونها نمیتوانند با عقل مجرد خودشون بتوانند به معارف تجردی دست یابند. میزان معرفت اونها معرفت خیال. شما بردارید یه ساعت منبر برید از مسائل کلی برای افرادی چی نمیفهمن، اما اگه یه قصه بگید مثلا خوب میفهمن. چرا؟ چون انسان در تشخیص خودش و در معرفت خودش به کمک عالم خیال و عالم تخیل و توهمش میتواند ارتباط برقرار کنه. تا مادامی که قوه خیال در کار است، ارتباط انسان خیلی نزدیکه. مثل اینایی که میگن ما تا خدا را نبینیم زیر میکروسکوپ نمیتوانیم اطلاع پیدا کنیم، اینها با این حرفشون دارن اعلان میکنن که اینها عقولشون عقول ضعیف است و عقول ناقص است. نفس اعلان این مطلب به همین معنا هست که این عقل عقل ناقصه، زیرا اگر عقل بتواند خود را از ماده و محسوسات و عالم خیال منسلخ کند، به معارف غیر سوری میتواند دسترسی پیدا کند. پس هرچه انسان بتواند بر عالم خیال تسلط پیدا کند و خیال خود را مجردتر کند به نحوی که به عالم عقول نزدیکتر باشه، اطلاع او بر عالم معنا قوی‌تر خواهد شد و هرچه دورتر باشه سهمی از اون معارف نخواهد داشت. و المدرک مدرک لابد ان یکون من جنس المدرک، چون لازمه این معرفت اتحاد است. کما ان الغذا لابد ان یکون من جنس المغتزی، ولذلك سهل علیها و معرفت هذه الامور، به خاطر این مسئله بر اونا سهل خواهد. یا مدرک، بله
چی؟ مدرک لابد ان یکون من جنس المدرک،
مدرک دیگه ما ادراک میکنیم، ما که ادراک میکنیم باید از همون جنس باشه. ما عن غذا همونطور که غذا باید از جنس مقتضی باشه، اون کسی که این را اقتضا میکنه. البته این در اینجا چیزه، این لفانش مشوشه، یعنی اگر چون میتونیم ما مدرکم بگیم اشکال نداره تا اینکه با او یکی باشه، ولی از باب اینکه ایشون بحث میکنن که عقول ما نمیتواند به اونجا برسد، علتش چیه؟ علتش این که ما باید از جنس اونها باشیم و چون از جنس اونها نیستیم پس بنابراین این ارتباط قطعی.
این همه مطلبی است که من معلومه که کسی باشون بوده که از ما نسبت به اشیاء شناخت و معرفت پیدا میکنیم، بخاطر اینکه یک سنخیلیت یا یک تشابه بین ما هست. از همین نسبت به حیوانات مثال میزنن که ما به هر مقداری که شناخت پیدا کنیم، چون در وجود ما در مادی باشه حیوانی باشه، بعد از همین استفاده میکنه برای شناخت باری تعالی، از همون به صورت بحث وحدت وجود اونها از این استفاده میکنن که ما که به صورت شناخت
پیدا میکنیم بخاطر اتفاق هست. بله، خب این به حقیقت ما برمیگرده، ولی بحث راجع به اون عقول ضعیفی است که همه به این مرتبه نرسیدن. انسان به هر مقدار که رشد کند، به همون مقدار با اون اشیایی که در همون مرتبه هستن اتحاد بکنه. اگر نکنه خب پایین، اگر بیاد بالا اطلاع پیدا میکنه، رفت بالا دوباره با اون چیزی که در بالا هستن سنفیت پیدا میکنه. حقیقت انسان و باطن انسان قابلیت انتباع و وحدت را با جمعی مراتب عالم وجود داره، بسته به این که چقدر این حقیقت و سنفیت را ما رشد بدیم و مجربت کنیم و با اون حقائق مثالیه و ملکوتیه و خارج از صوره بتوانیم همتراز قرار بدیم. اصلا مطلبیشون مناقض مطلب مناقض نمیده.